بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث و با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
چه مشکلی با موهاتون دارید؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما را تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
مبل اعلا میخوایی از چوب افرا، چوب توسکا میخوایی کار دست اوستا، میز و صندلی با سرویس خواب، همین حالا میخوایی بهترین طرح. مبلای تخت خواب شو، مبل و میز اداری، تخت خواب و میز تا شو، هرچی بخوای اینجا داری. بیا با سلام حالا، هر جا باشی هر جا، بهترین ها اینجاست، کار چوب اعلاست. با سلام،
با سلام و نصب کن، بازار رو بگرد و اونی که میخوای رو پیدا کن. با سلام .com.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
آبی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
از نزدیک، از نزدیک،
سلام ایرانیان عزیز، اینجا رادیو جوانه و این برنامه از نزدیکه که تقدیم شما میشه. لطفاً همراه ما باشید. ما در این برنامه نگاهی به اندیشه و تفکرات آیت الله شهید علی خامنه ای در مسائل مختلف اجتماعی داریم. امشب درباره موضوع زنان و خانواده صحبت می‌کنیم. مسئله‌ای که برای سال‌ها در سخنرانی‌های ایشون مطرح می‌شد و نظریات ویژه و پیشرویی هم داشتند. کشورهای غربی به ویژه آمریکا سالهاست خودشون رو پیشگام دفاع از حقوق زنان و برابری جنسیتی معرفی می‌کنند. با این حال آیت الله خامنه‌ای در سخنان مختلف خودشون تأکید کردند که برای ارزیابی وضعیت زنان باید فراتر از شعارها و تبلیغات رسمی رفت و واقعیت‌های اجتماعی رو مورد توجه قرار داد.
اولا نیمی از جمعیت کشورها زنان هستند. چگونه میتوان به شکل سالمی از این امکان و استعداد عظیم به نفع هر کشوری استفاده کرد، از جمله کشور ما؟ ثانیا مسئله جنسیت که یکی از حساسترین و ظریفترین مسائل آفرینش است، چگونه میتواند در خدمت تعالی انسان قرار بگیرد، نه در خدمت انحطاط بشر و انحطاط اخلاقی؟
ایشان معتقد بودند برای اینکه بشه مطالعات درستی درباره حقوق زنان داشت، باید از الگوی کلیشه‌ای که غرب تعریف میکنه خارج بشیم.
ترویج روزافزون بی‌بندوباری جنسی به نام آزادی، به نام آزادی، این شاید یکی از بزرگترین گناهان منطق و فرهنگ سرمایه‌داری غرب اینه که این همه کار خلاف رو انجام میده، اسمش میذاره آزادی، اغوا میکنه، فریب میده، اسمش آزادی است. اینجا وقتی میخوان همون فرهنگ رو سرایت بدن، بگن داریم آزاد میکنیم، در واقع دارن در بند میکنن، دارن اسیر میکنن، اما اسمش میذارن آزادی.
همیشه مثال‌های فراوانی درباره بحران زن در غرب وجود داره. یکی از این نمادهای تاریخی جنبش زنان در آمریکاست.
تصویب 19 متمم قانون اساسی آمریکاست. قانونی که طبق آن به میلیون‌ها زن آمریکایی حق رأی داده شد. نمایشگاهی به همین مناسبت در ساختمان آرشیو ملی واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا برپا شده که محور اصلی آن مبارزات زنان برای گرفتن حق رأی است.
در آمریکا قوانین متعددی در زمینه برابری فرصت‌ها، حقوق شغلی و حمایت از زنان تصویب شده. با این حال، منتقدان معتقدند وجود این حجم از قوانین خودش نشون دهنده اینه که مسئله تبعیض و نابرابری همچنان به طور کامل برطرف نشده.
Almost 100 years ago the 19th amendment became law.
تقریبا 100 سال پیش متمم 19 قانون اساسی تصویب شد که ایالت‌ها و دولت فدرال را موظف می‌کرد که نمی‌توانند مانع حق رأی شهروندان بر اساس جنسیت بشوند. و اینجا در آرشیو ملی ما افتخار می‌کنیم که این سالگرد مهم را گرامی می‌داریم.
آیت الله خامنه‌ای بارها تاکید کردند که ملاک قضاوت درباره جایگاه زن صرف تصویب قوانین با طرح شعارهای سیاسی نیست، بلکه باید دید این قوانین تا چه اندازه در زندگی واقعی زنان تاثیرگذار بودند.
در رویکرد غربی به مسئله زن، همچنانی که در تاریخ انقلاب صنعتی انسان به روشنی می‌بینه، یک نگاه خاصگرانه و مادی و اقتصادی دخالت داشته است. یعنی در اروپایی که زن حق مالکیت نداشت، مایملک زن متعلق به مرد و شوهرش بود، حق تصرف در مایملک خود نداشت. از وقتی که دموکراسی در غرب را افتاده بود، زن حق رأی دادن نداشت. در یک چنین دنیایی ناگهان مسئله انقلاب صنعتی و کارخانجات و حضور مؤثر شاغل زن در کارخانجات با خرج کمتر برای سرمایه‌دارا مطرح شد. اون وقت آمدن برای زن حق مالکیت قائل شدن، برای که بتوانن او رو به کارخونه بکشونن، با اون مزد کمتری بدن. و طبعا آمدن او به میدان اشتغال الزامات خودش رو داشت و دنباله های خودش رو داشت تا امروز.
شبکه CNN در گزارشی با استناد به اظهارات برخی نمایندگان و سناتورهای کنگره اعلام کرد که بررسی‌های اقتصادی هم نشون میدن که زنان آمریکایی به طور متوسط درآمد کمتری نسبت به مردان دریافت می‌کنند و شکاف دستمزدی همچنان یکی از موضوعات مورد بحث در این کشوره.
سالها با هم درس می‌خوانند، مدرک می‌گیرند و پی کار می‌روند، ولی دستمزدی که می‌گیرند یکی نیست. این حرف خیلی از کنشگران مدنی در آمریکاست که می‌گویند هنوز راه برای برابری مرد و زن باقی است. آمار ملی می‌گوید روی هم رفته، به ازای هر دلار که مردان حقوق می‌گیرند، زنان 77 سنت می‌گیرند. یک سال بعد از فارغ التحصیلی دستمزد مردان 7% بیش از زنان است. خشت اول دیوار کج. آنها که نگرانند میگویند از همان پله اول موقع پریدن از آکادمی به بازار باید حواس زنان جمع باشد.
این وضعیت برای زنان رنگی پوست و به ویژه زنان سیاه پوست دشوارتره.
این وضع برای سیاه پوستان و لاتین تبارها بدتر هم میشود. تفاوت دستمزد زنان و مردان منحصر به آمریکا هم نیست. برابر شده اگر وضع همینطور پیش برود، 44 سال در آمریکا طول می‌کشد تا این شکاف جنسیتی بسته شود. راهی بلند پیش پای کنشگران حقوق زنان.
و گزارش‌های مختلفی از وجود فاصله قابل توجه در درآمد و فرصت‌های شغلی بین اونها و سایر گروه‌ها حکایت داره.
من امروز اینجا نیامدم که بگویم باید فاصله این دستمزد بین زنان و مردان برداشته شود. آمدم که بگویم ما این فاصله را از بین خواهیم برد.
از نگاه آیت الله خامنه ای یکی از چالش‌های مهم بر جوامع غربی اونه که با وجود تاکید فراوان بر برابری، بسیاری از زنان همچنان با مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند. مشکلاتی که گاه کمتر در تصویر رسمی ارائه شده از غرب دیده میشه.
کتابی از جیمی کارتر، رئیس جمهور پیشین آمریکا، اسم کتاب تقاضایی برای اقدام. تو این کتاب جیمی کارتر اینجوری می‌نویسه، میگه نقض حقوق بشر و تجاوزات وحشتناک علیه زنان. به این موضوع پرداخته در این کتاب، میگه هر ساله 100,000 دختر به عنوان برده در آمریکا فروخته می‌شوند.
تقریبا همه سیاستمداران آمریکا خودشون رو حامی حقوق زنان معرفی میکنن و رؤسای جمهور مختلف این کشور هم بارها بر ضرورت برابری جنسیتی تاکید کردند. رسانه‌های آمریکایی هم تلاش زیادی میکنن تا ساختار سیاسی این کشور رو مدافع حقوق زنان نشون بدن. اما بسیاری از فعالان حقوق زنان معتقدند که هنوز فاصله قابل توجهی بین وعده‌های سیاسی و واقعیت‌های موجود وجود داره و اصلاحات بیشتری باید انجام بشه.
بین کارکنان تمام وقت زنان 18% کمتر دستمزد می‌گیرند. این در سطح مدیران به 20% می‌رسد. وضعیت بسته به مشاغل بدتر یا بهتر می‌شود. مثلا در مشاغل حقوقی به 43% تفاوت می‌رسد و از آن طرف در برنامه‌نویسی و کارهای به اصطلاح های تک تفاوت خیلی کم می‌شود. آنها که تبوت‌ها برای این کارزار را بی‌مورد می‌دانند، می‌گویند این اختلاف‌ها ناشی از تفاوت تحصیلات و تفاوت تجربه مردان و زنان است. تلاش برای رسیدن به دستمزد برابر جزئی از کارزار تبلیغاتی سیاستمداران آمریکایی هم شده.
آیت الله خامنه‌ای در نقد نگاه غربی به مسئله زن بارها به این نکته اشاره کردند که نباید موضوع زن به ابزاری برای رقابت‌های سیاسی یا تبلیغاتی تبدیل بشه. از این منظر اونچه که اهمیت داره بهبود واقعی شرایط زندگی زنانه، نه صرفاً استفاده از شعارهای جذاب در فضاهای سیاسی.
یکی از متصدیان نمایشگاه امیدوار است پیام این نمایشگاه در سراسر جهان تنین انداز شود.
قدرت رأی شما صدای شما در دولت است و فکر می‌کنم در سطح جهانی هم واقعیت داره و مطمئنم و امیدوارم که زنان در سراسر دنیا همین را بگن و در صورت امکان به تلاش برای حق رأیشون ادامه بدن.
همچنین گزارش‌هایی درباره نرخ بالاتر فقر در میان زنان به ویژه مادران مجرد و برخی اقلیت‌های قومی منتشر شده. این بخش از واقعیت‌های جامعه آمریکا معمولاً کمتر از موقعیت‌ها و دستاوردهای زنان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد.
در هر سال خیلی بیشتر از اون تعداد سقط جنینی که اتفاق میفته مرگ و میر اسلحه هست. همین دیروز شما نمیدونم چنیدین که خود واشنگتن چند تا به تیر اندازی شده بود و این مس شوتینگ ها خیلی بیشتر همین آدم میکشه تا اون سقط جنین و متاسفانه هیچ عملی در این مورد انجام نشده، مخصوصا از طرف جمهوری خواها در این مورد هیچ عملی انجام نشده نبود.
حتی زنان تحصیل کرده و دانشگاهی هم در برخی حوزه ها از وجود موانع و تبعیض های حرفه‌ای سخن گفتند. برخی استادان و پژوهشگران دانشگاهی تلاش کردند با اصلاح فرایندهای استخدام و ارزیابی بخشی از این نابرابری ها رو کاهش بدن.
از جمله این استاد دانشگاه در شیکاگو در توصیه نامه هایی که برای کاریابی دانشجویانش می نویسد حواسش هست.
وقتی برای یکی از دانشجوهای زن توصیه نامه می نویسم از خصوصیت های کلیشه‌ای برای زنها پرهیز می کنم. مثلا نمی نویسم این خانم جوان خیلی آراسته و خوش برخورده، ولو اینکه واقعا همینطور باشه. عوضش به توانایی ها و مهارت هاش اشاره می کنم، جوری که اگه اسمش رو از توصیه نامم حذف کنن معلوم نشه درباره یه مرد نوشتم یا یه زن.
آیت الله خامنه ای در سخنان خودشون درباره زن در غرب علاوه بر مسائل اقتصادی به مسئله نگاه ابزاری به زن هم اشاره کردند. از دیدگاه ایشون یکی از مهمترین چالش‌های جوامع غربی اونه که گاهی ارزش و جایگاه زن بیش از اون که بر پایه شخصیت و توانایی‌های انسانی او تعریف بشه تحت تأثیر ملاحظات تجاری، رسانه‌ای و تبلیغاتی قرار می‌گیره.
یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است. عدالت یک حق است. برابری گاهی حق است، گاهی باطل است. چرا باید انسانی را که از لحاظ ساخت طبیعی، چه از لحاظ جسمی، چه از لحاظ عاطفی، برای یک منطقه ویژه‌ای از زندگی بشر ساخته شده، او رو از اون منطقه ویژه جدا کنیم به منطقه ویژه دیگری که برای یک ساخت دیگر، برای یک ترکیب دیگری آماده کرده خدای متعال، به اونجا بکشونیم؟ چرا؟ این چه منطق عقلایی داره؟ این چه دلسوزی توش هست؟
از اینکه به برنامه از نزدیک این هفته توجه کردید از شما سپاسگزاریم. تا هفته های آینده همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
صبح ها آدم های زیادی اینجا می آیند و
خورش قرم سبزی ریز ریز گل می خورد من روغن سبز گل چیزه.
شب که پلک های شهر آرام آرام بسته می شود،
قصه ها بیدار می ماند.
قصه ها بیدار می ماند.
اگر بیابان ها و جنگل ها با عجایب و خطرهای
صبح ها آدم های زیادی اینجا می آیند و ورزش می کنند.
از میان سطرهای کتاب
واژه ها به صدا در می آیند.
اینجا شب قصه است.
قرار هر شب ما با داستان.
بیا هر شب را به خیال و خاطره و قصه گره بزنیم.
ما هر روز از هیاهوی جهان عبور می کنیم
تا با شما میان کلمات و جادوی قصه ها
نفسی تازه کنیم.
نزدیکتر بیا.
نزدیکتر.
شاید قصه امشب شب قصه تو باشد.
شب قصه. نام داستان سال بعد. نویسنده سمیر عزام. مترجم زهره نورانی. راوی مصطفی خواجه حسینی. در یکی از خودروهایی که در صف گمرک ایستاده، پیرزنی که منتظر تفتیش مردان گمرک سوریه بود، گوشه پرده خاکستری رنگ را گرفت و در حالی که نگرانی اندکی به او دست داده بود، سرش را چرخاند و با نگاهی خیره از پس پنجره عقبی خودرو به مفتش بلوند سوری نگریست. مأمور در حالی که چشمانش را در میان کیف‌ها می‌گرداند، انگشتش را به سوی یکی از آنها که به آن قفلی نزده بودند دراز کرد. اگر آن را با تناب محکم نبسته بودند و او می‌توانست محتویات بسته را بازرسی کند، پیرزن با انگشت ضربه‌ای به شیشه خودرو زد و از راننده پرسید:
پسرم، اینها از ما چه می‌خواهند؟
چیزی نیست، فقط وظیفه‌شان را انجام می‌دهند.
به سبد هم دست زدند؟
از من درباره محتویات سبد سوال کردند و من هم به آنها گفتم که در آن تخم مرغ آبپز و شیرینی خرمایی و از اینجور چیز هاست. همانطور که خودت چند بار محتویاتش را برای من شمردی. اینطور نیست؟
پسرم، قهوه را فراموش کردم. قهوه در آنجا چیز گرانبهایی است. عزیزتر از طلاست. 2 کیلو از آن را برای ماری خریدم. ماری قهوه دوست دارد. صبح ها تا چشم باز می کرد چوب کبریتی به دست می گرفت و پریموس را با آن روشن می کرد و قهوه را آماده کرد و جلوی من و برادرانش می گذاشت و بعد به تنهایی بقیه آن را می خورد. آه. پیرزن آه سردی می کشد و با گوشه شال سیاه رنگش قطره اشکی را که فرو رفتگی های چهره فرسودش آن را می نوشد پاک می کند. تفتیش به پایان رسید و راننده سر جایش قرار گرفت و بعد از آنکه کلاه نمدیش را بر سر محکم کرد، فرمان خودرو را به حرکت درآورد و اتومبیل شروع به پیمودن راه بیابانی کرد که سرحدات اردن با آن آغاز می شد. پیرزن انگشتان لاغر عرقناکش را بلند کرد و بر چهرش صلیبی کشید و سپس پرسید: بعد از چند ساعت می رسیم؟ و راننده بدون آنکه چشمش را از شیشه روبرویش بردارد پاسخ داد: الان ساعت 1 بعد از ظهر است. ساعت 6 بعد از ظهر به عمان می رسیم. البته اگر مشکلی پیش نیاید و تفتیش پلیس اردن ما را زیاد معطل نکند. باز هم تفتیش می کنند؟ این کار از وظایف ضروری آنهاست. بسیار خوب پسرم، ولی سعی کن نگذاری که سبد را باز کنند. ما در یافا زندگی می کردیم. ببینم تو می دانی یافا کجاست؟ خانه ما توی درج‌القلعه بود. ما باغ پرتقال بزرگی داشتیم که میوه های درخشانی مثل طلا داشت. میوه هایی که به شیرینی معروف بودند. ما هم آدمی بودیم. منزل ما مهمان سرا و همسرم کت خدا بود. مهمان نوازی در آنجا رسم است پسرم. رفت و آمد از منزل ما قطع نمی شد. جا برای خواب همه بود. روزی که ماری ازدواج کرد، حدود 20 نفر و یا شاید هم بیشتر در آنجا خوابیدند. پدر بزرگ عبود تعداد بسیار زیادی ظروف برنجی را برای آنها از غذا پر کرده بود. وفور نعمت بود. خانه و باغ و ظروف برنجی همه از دست رفتند. الان من 2 فرش و 2 دیگ دارم و میزی که عبود قبل از رفتنش به صحرا آن را ساخت و در 1 اتاق زندگی می کنم. چقدر دنیا عجیب است. پسرم آهسته تر برو، استخوانهایم را به درد آوردی. می بینی که رسیدیم. این دفعه دیگه نوبت چیست؟ اینجا عمان نیست، رمسه است. آه، اینجا هم تفتیش میکنند؟ خودرو ایستاد. راننده مدارک و گذرنامه ها را برداشت و از خودرو پیاده شد تا آنها را برای بررسی به ماموران پاسگاه تحویل دهد. پیرزن دستش را به طرف پنجره خودرو پیش برد و آن را باز کرد و سپس سرش را بیرون برد و نفس عمیقی کشید. به پلیسی که صورتی مسی رنگ داشت و عمامه قرمزی بر سر گذاشته بود با صدایی شبیه به نجوا گفت: پسرم، سبدی در صندوق عقب خودروست. مال من است. در آن تخم مرغ آبپز و...
تخم مرغ آبپز؟
بله، من دارم میروم تا ماری را که از ناصره به بیت المقدس خواهد آمد ببینم. گمان کردم که تخم مرغ آبپز...
ماری دوست دارد آن را پخته بخورد؟ چرا آبپز؟
پیرزن لبخند تأثیر انگیزی زد و گفت: با خود فکر کردم که با لرزش و تکان خودرو تخم مرغ ها سالم به مقصد نمی رسند و می شکنند و شیرینی ها و لباس ها را آغشته می کنند. می گویند که لباس ها در آنجا ارزشمند هستند.
پیرزن وقتی دید که راننده به طرف خودرو بازگشت، بقیه ی حرف هایش را قطع کرد و سرش را به داخل خودرو آورد و پرده را مرتب کرد و سپس شروع به خوردن شیرینی کرد که آن را از کیفش بیرون آورده بود.
یا کریم!
و خودرو همچنان به حرکت ادامه داد.
پسرم، نشانی خانه جبران زرگر را در عمان می دانی؟
نه، نمی دانم.
پس چطور می گویی که 1 روز در میان به عمان می روی؟ حتما می دانی. محل کار جبران در خیابان... آه، فراموش کردم. صبر کن پسرم تا نشانیش را که عبود روی 1 تکه کاغذ نوشته پیدا کنم؟ آها اینجاست. بگیر بخوان. مرا به آنجا ببر تا شب را در آنجا بگذرانم. آن مرد خیشاوند ما و همسرش دوست ماری است. آن زمان آنها با هم به مدرسه راهبه ها می رفتند. آنها در 1 گروه بودند. گمان می کنی تا برسیم مغازه را باز کرده؟ چت شده؟ چرا جواب نمی دهی؟ پیداست که ناراحت هستی. حق با توست. استخوان‌های ما از این سفر در هم شکست. اگر من هم مثل تو در 1 هفته 3 بار به سفر می‌رفتم چه می‌شد؟ اگر فرصت داشتم پیاده می آمدم. اگر پدر بودی حسرت مادران را می فهمیدی. از فرزند عزیزتر فرزند اوست. قلبم پرواز می کند و چیزی بیشتر از این نمی خواهد که شب به سرعت بگذرد. ماری را خواهم بوسید و سیر نخواهم شد. او را می بویم و این برای من کافی نخواهد بود. آنقدر از او سوال می کنم تا آب دهانم خشک شود. از او درباره یافا هم خواهم پرسید که آیا آن را دیده است؟ آیا دیده است که خانه ما چگونه شده؟ اصلاً همچنان پابرجاست؟
پیرزن شروع به یادآوری خاطرات خود با ساره، ام جمیل و ماریانا کرد و هنوز قصه سوم را به پایان نرسانده که شروع به چرت زدن کرد و سرش بر شانه‌اش سنگینی کرد و کج شد و خواب او را در بر گرفت و تا زمانی که راننده او را بیدار کرد چشم نگشود، یعنی وقتی که دیگر خودرو در مقابل دکان جبران رسیده بود. پس چشمانش را با دست پاچگی گشود و با نگرانی به عقب خودرو نگاه کرد تا از سالم بودن سبد مطمئن شود. در بیت المقدس و در مقابل در کوچک مندلبوم پیرزن بر روی سنگی نشست و نزدیک بود که در میان ازدحام چهره‌ها و صداهای فروشندگان و فریاد گروه‌های مردم و خانواده‌ها با عکس‌هایی که در دستشان گرفته بودند و نیز فریاد باربران گم شود. از کنار او چهره‌های مشتاقی می‌گذشتند. گویی همه آنها یک چهره بودند. چشم‌هایی که جستجو می‌کردند و سرهایی که بر فراز شانه‌ها به بالا کشیده می‌شدند.
وقتی شب دستش را می‌گذارد روی شانه سکوت،
قصه راه صدا را پیدا می کند. اینجا شب قصه است.
اینجا شب قصه است.
در این لحظات تازه واردهایی که از سرزمین اشغال شده می آیند به کندی با قدمهایشان سرزمین اردن را لگدکوب می کنند. حسرت و اشتیاق منتظران آنها را به سرعت می بلعد. فریادها و صداها در هم می شوند و هر دو سر در آغوش هم فرو می برند.
و ماری؟ پس کی نوبت ماری است؟ چه کسی اول می آید؟ اهل یافا یا اهل ناصره یا فرزندان حیفا؟ ماری نباید تأخیر کند.
طاقت پیرزن تمام شده، پاهایش دردآلود و گلویش خشک شده است و احساس گرسنگی می کند.
آقا؟
گوشه عبای یک روستایی که در مقابل او ایستاده بود را می گیرد.
لطفاً توجه کنید، من می خواهم ماری را ببینم. ماری دخترم است که از ناصره می آید. اگر شنیدی کسی درباره ام عبود جستجو و پرسش می کند به طرف من راهنماییش کن. اگر این سبد همراه هم نبود از شدت انتظار صفها را می شکافتم. ماری و شوهر و فرزندانش پشت دیوار هستند.
فریادها اوج می گیرند و صدای پیرزن با صداهای دیگر درهم می شود. آفتاب غروب می کند در حالی که او با چشمان خیرش عزیزان خود را جستجو می کند. اشک و بوسه و بوسه و اشک و فریادها شدت میابند و ماری دیده نمیشود.
برای چه دیر کردی ماری؟ مگر اهالی ناصره به راه نیفتادند؟ عمو، کی نوبت آنها میشود؟ میگویی که خارج شدند؟ نه، خارج نشدند. پس ماری کجاست؟ چه کسی از شماها ماری را دیده تا به او بگوید که مادرش منتظر اوست؟ آیا شما او را دیده اید؟ او نه بلند قد است و نه کوتاه قد. موهایش قهوه‌ای است و چهره‌اش سفید. با او یک مرد و سه فرزند او هستند. ماری؟
هنوز از این سرگردانی بیرون نیامده که مردی ناصری را می‌بیند که ماری او را فرستاده تا سلامش را به مادرش برساند و علت نیامدن ماری را برای او توضیح دهد و بگوید که همسر ماری بیمار شده و مادرش را برگرداند تا اینکه ماری سال بعد بیاید و او را ببیند. پیرزن کلامش را می‌خورد و در حالی که اشک‌هایش را با گوشه شال سیاهش پاک می‌کند می‌گوید: